رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز یک شنبه 10 آبان 1394 برابر با اول نوامبر 2015 میلادی. ما در ابتدای این برنامه میخواییم پیش از هر چیز با خبرها آغاز کنیم. 60 دقیقه براتون برنامه داریم، گزارش، گفتگو، تحلیل از حوزه های مختلف، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و هنر، ورزش و موسیقی و هر چی که دوست داشته باشید و فکرش رو بکنید. شمایی که از رادیوتون صدای ما رو میشنوید میتونید از گیرنده‌های تلویزیونیتون هم تصویر ما رو دریافت کنید، از کانال رادیو فردا روی ماهواره آتفرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچه‌های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم می‌کنم. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کنندگی و سردبیری این برنامه رو به عهده داره و امیر هم کارگردان فنی این برنامه است. ما برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز می‌کنیم همراه با بهروز کارونی.
با سلام به شما همراهان عزیز رادیو فردا. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که پس از نامه رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد الزامات اجرای برجام، توقف واردات کالاهای مصرفی از آمریکا در بخشنامه اجرایی خواهد شد. آیت الله علی خامنه‌ای ماه گذشته در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن یادآوری نظرات خود برای اجرای توافق هسته‌ای خواستار آن شد که پس از لغو تحریم‌ها از وارد کردن هر گونه مواد مصرفی از آمریکا پرهیز شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز شنبه گفت این وزارتخانه الزامات مرتبط با تولید ملی، توانمندسازی اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی آمریکایی را در بخشنامه اجرایی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در 6 ماه نخست سال جاری آمریکا در مقابل صادرات 37 میلیون دلاری به ایران 418 هزار دلار کالای ایرانی وارد کرده است. ماکسیم سوکولوف وزیر حمل و نقل سوریه روسیه روز شنبه ادعای گروه وابسته به گروه حکومت اسلامی درباره سرنگون کردن یک هواپیمای مسافربری روسیه بر فراز شبه جزیره سینای مصر را رد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز وی گفت نمیتوان ادعای سرنگونی این هواپیما با یک موشک ضد هوایی را دقیق دانست. در همین حال به نوشته خبرگزاری فرانسه، یک مقام امنیتی مصر نیز گفت که هواپیمای مسافربری روسیه به دلیل حمله سقوط نکرده است. این هواپیما که با 224 سرنشین از شرم الشیخ عازم سنت پترزبورگ روسیه بود، کمتر از نیم ساعت از آغاز پروازش از صفحه رادار محو شد. بر اساس گزارش‌ها تمام سرنشینان این هواپیما که متعلق به شرکت هواپیمایی کوگالی ماویا بوده است کشته شدند. مردم ترکیه امروز یک شنبه برای انتخاب 550 نماینده پارلمان این کشور پای صندوق‌های رأی می‌روند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که اوضاع امنیتی در ترکیه بدتر شده و نگرانی‌هایی در مورد وضعیت اقتصادی این کشور وجود دارد. این دومین انتخابات پارلمانی در ترکیه طی 5 ماه گذشته به شمار می رود. در انتخابات قبلی حزب حاکم عدالت و توسعه از دستیابی به اکثریت لازم برای تشکیل کابینه باز ماند. پس از آن مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی به شکست انجامید و در نتیجه احمد داوودوغلو نخست وزیر مأمور برگزاری انتخابات جدید شد. رویترز اشاره کرد که در این مدت 5 ماه ترکیه با شکست مذاکرات آتش‌بس با کوردها و آغاز دوباره جنگ با حزب کارگران کردستان، پکاکا، تشدید بحران در سوریه و نیز 2 بمبگذاری انتحاری در خاک خود از سوی گروه حکومت اسلامی مواجه شده است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز شنبه گفت مذاکراتی که با هدف برقراری صلح در سوریه انجام می‌شوند نباید با اختلاف نظر بر سر رفتن یا ماندن بشار اسد رئیس جمهوری این کشور متوقف شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای بان با اعلام این موضوع در وین پایتخت اتریش افزود از این مذاکرات که به گفته او به فهم مشترک بر سر چند موضوع کلیدی منجر شد دلگرم شده است. اشاره ای وی به نشست بین‌المللی وین بر سر سوریه بود که تاکنون دوبار برگزار شده است. بان کی مون که همراه با پیتر مورر رئیس کمیته بین‌المللی سلب سوخت در کنفرانس خبری شرکت کرده بود، خواستار احترام بیشتر از طرف‌های درگیر در جنگ سوریه به قوانین بین‌المللی بشردوستانه شد. رضا جان
ممنونم. بهروز کارونی بود که مشروع خبرها رو با آگاهی ما رسوند و 25 دقیقه دیگه باز هم با خلاصه خبرها با بهروز کارونی خواهیم بود. اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی یک بار دیگر در صدر خبرها. باز هم علی مطهری نماینده مجلس خواستار رفع حصر رهبران جنبش سبز شد. روز سرنوشت ساز ترکیه، امروز ترکیه برای تعیین اعضای پارلمان و پس از آن تشکیل دولت جدید انتخابات برگزار می کند. ابراز مخالفت برخی گروه‌ها و طیف‌های مردم جمهوری چک با ورود مهاجران و آوارگان مسلمان به این کشور در قلب شهر پراگ. نگاهی به تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران در مورد کاهش قیمت تمام شده کالاهای صنعتی در گفتگوی اقتصادی روس. از وعده 2 میلیارد دلاری بابک زنجانی به دادگاه تا مراجعه بیش از 7000 خوزستانی به بیمارستان به دلیل بیماری تنفسی و خبرهای بیشتر در روزنامه‌های امروز. خبرهای ورزشی داریم و مهمترین رویدادهای موسیقی جهان در هفته‌ای که گذشت. پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. بار دیگر علی مطهری نماینده مجلس ایران به حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، سه تن از رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 پرداخت و با مقایسه پادشاهی پهلوی و نظام جمهوری اسلامی از نحوه برخورد با منتقدان و مخالفان در سالهای اخیر انتقاد کرد. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
بار دیگر علی مطهری نماینده تهران در مجلس به حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 پرداخت و گفت که یکی از دلایل ادامه حصر این ستن بی‌تفاوتی اقشار جامعه به دلیل رعب ایجاد شده است. آنچنان که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داده، آقای مطهری برای چندمین بار از نحوه برخورد با مخالفان و منتقدان سیاسی به ویژه پس از وقایع سال 1388 انتقاد کرده است. علی مطهری روز شنبه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفته که یکی از دلایل ادامه حصر را بی‌تفاوتی اقشار جامعه همچون علما، روحانیون و دانشگاهیان می‌داند و معتقد است که دلیل آن هم ترس ایجاد شده است. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 از 25 بهمن ماه 1389 در حصر به سر میبرند. علی مطهری نماینده مجلس همواره خواستار رفع حصر این ستن بوده است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی ساکن فرانسه، با تاکید بر حق پرسشگری درباره حصر به رادیو فردا میگوید:
حصر رهبران جمع سبز از اعمالی بوده که رهبر انجام داده، تصمیمات رهبری بوده، خواه به صورت مستقیم خواه توسط نهادهایی که نظرشون بوده. به هر حال همه انتظار دارن این اعمال غیر قانونی و غیر شرعی مورد انتقاد قرار بگیره.
اما علی مطهری در ادامه سخنان روز شنبه خود با انتقاد از نحوه برخورد با منتقدان و مخالفان، نظام جمهوری اسلامی را با نظام پادشاهی پهلوی مقایسه کرده و گفته که گاهی برخوردها از برخورد رژیم گذشته هم بدتر بوده است. او برای نمونه به نحوه برخورد با پدر خود مرتضی مطهری در زمان پهلوی اشاره کرده و گفته که در آن زمان پدر او به زندان رفت، اما بعد از دوره زندان از تدریس و ادامه کار در دانشگاه محروم نشد. عیسی سحرخیز، تحلیلگر سیاسی از ایران، میگوید که مخاطب حرفهای آقای مطهری افرادی هستند که نقش نظارتی خود را مدت هاست فراموش کردند.
آقای مطهری مخاطبش کسانی هستند که در عمل نقش نظارتی خودشون رو سالهاست تعطیل کردند. در مورد هستن که تقریبا همه میدونن که دستور مستقیم رهبری بوده که این تکلیف روشن کرده. هم آقای جنتی به گونه‌ای گفته، هم مشخص شده که شورای امنیت ملی چنین تصمیمی نگرفته. در نتیجه آقای مطهری خواسته توپ رو توی زمین طرف مقابل بندازه و چنین مسئله‌ای در جامعه مطرح بشه و باز روشن بشه که آیت الله خامنه‌ای هست که پشت این ماجرا محصور کردن عزیزان ملت آقای موسوی و آقای کروبی و همینطور بانو رهنورد هستن.
آقای مطهری همچنین در صحبت‌های روز شنبه خود به انتخابات پیش روی مجلس ایران اشاره کرده و گفته که مجلس آینده میتواند در رفع حصر مؤثر باشد. به تعبیر او اینکه 50 یا 60 نماینده مجلس نامه‌ای درباره رفع حصر امضا کنند قطعاً مؤثر خواهد بود. او همچنین از نقش رئیس جمهوری در رفع حصر گفته و بار دیگر تاکید کرده که حصر خانگی با اصول 32 تا 37 قانون اساسی ایران مغایر است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در کارزار رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 92 وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات میتواند شرایطی را برای رفع حصر رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و آزادی زندانیان سال 1388 فراهم آورد.
بنیامین صدر گزارش میداد. نوبت پیام‌های تلفنی شماست.
آقای عزت الله یوسفیان ملا، رئیس محترم فراکسیون حقوق بشر مجلس ایران، صحبت‌های شما ما را به یاد صحبت‌های محمود احمدی‌نژاد می‌اندازه که می‌گفت در ایران هیچ کس به خاطر ابراز عقیده و تفکر در زندان نیست. و شما در مورد گزارش‌های احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، سخت در اشتباه به سر می‌برید که می‌فرمایید مشکلی به نام حقوق بشر آنگونه که این افراد میگویند ما در ایران نداریم. آقای ملا، منظور آقای احمد شهید از حقوق بشر آزادی تفکر، مطبوعات، مذهب، اندیشه، انتخاب و حزب است. ولی متاسفانه شما گویا معنی حقوق بشر را با دستمزد بشر جا به جا و اشتباه گرفته اید که این ادعا را دارید. هرچند که در ایران ما هم حقوق بشر پایمال است و هم دستمزد رنجبران پرداخت می شود.
یه پیام بدم به آقای محمد جواد لاریجانی. این که حالا اصلا برگردیم به اصل موضوع قاچاق، ویژه قاچاق که چرا ازن به وجود میاد؟ آیا به خاطر بیکاری و فقر و بدبختی مردم ایرانه؟ من که میبینم اینجوری تو شهر خودمون 99% از اینایی که به قاچاق رو میارن از روی فقر و بیچارگی، مخصوصا این که بیکاریشون رو این دولت مردان نظام اسلامی به وجود آوردن یا با اخراج اونو یا با کار ندادن، همه سنن تأثیر گرده هستن تو کارشن سیارشه ده نمیدونم لیسانس و اینگه چیزا.
اگه واقعا جهان میخواد داعش نابود کنه، کافیه بده دست سپاه و ارتش ایران، در یک ماه نشده داعش نابود میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ما تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران در مورد شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت، به عبارت ساده تر قیمت تمام شده کالا در بخش صنعت. بنابر تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت در فصل تابستان امسال نسبت به فصل بهار همین امسال بدون تغییر بوده، اما نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.6% کاهش داشته. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای علوی، این کاهش تورم شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت نشانه چه روندی در اقتصاد ایرانه به نظرتون؟
این شاخص به نوعی بیان قیمت تمام شده کالای صنعتیه. اگر کاهش شاخص قیمت ها ناشی از نوآوری، کارآمدی به کارگیری منابع و مدیریت و سازمان مثبت باشه و همچنین با رقابت و گسترش بازار همراه باشه، این البته مثبته و رقابت پذیری صنایع رو بالا میبره. اما این کاهش فعلی در شرایط فعلی ایران محصول رکود عمیقی که به خصوص در 6 ماه نخست سال جاری سایه خودش رو بر صنایع به اصطلاح گسترده کرده و شاید بشه گفت کل اقتصاد ایران، و در واقع این تعمیق رکود به شدت بر کاهش تقاضای عمومی و تقاضای میان صنایع تأثیر داشته و همین شاخص قیمت‌ها رو به پایین سوق داده.
به تقاضای عمومی و تقاضای صنایع مختلف اشاره کردین، چه عواملی بر کاهش تقاضای عمومی و تقاضای بین صنایع تأثیر داشته؟
مهمترین عامل همون کاهش قدرت خرید عمومیه که در فرایند طولانی و تورمی سالهای اخیر وجود آمده، اما دلایل دیگری هم در این فرایند نقش داره. نخست ریسک بالای سیاسی که موجب شده تا مصرف و سرمایه گذاری کاهش پیدا کنه، و عوامل اقتصادی اهم از خانوار و بنگاه ها در شرایط عدم اطمینان و ریسک مصرف و سرمایه گذاری رو کاهش میدن. اما عامل دیگر ناشی از سیاست‌های انقباضی بانک‌ها و نرخ بالای بهره است که بر تقاضا مؤثر بوده و اون رو کاهش داده. این رکود بخصوص برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که با تنگنای منابع و نبود حمایت روبرو هستند بیشتر احساس میشه. به همین دلیل بسیاری از این بنگاه‌ها زیر ظرفیت اسمی خود فعال هستند و برای بقا تلاش می‌کنند.
آقای علوی، اخیراً دولت بسته دوم خروج از رکود رو ارائه کرده. به نظرتون اجرایی شدن این بسته میتونه به خروج از رکود و افزایش شاخص قیمت صنایع کمکی بکنه؟
با گمان من تأثیر این بسته بر شاخص قیمت‌ها چندان زیاد نخواهد بود، چون این بسته عمدتاً و مستقیماً متوجه افزایش تقاضا برای بنگاه‌های بزرگ و اغلب دولتیه که تنها بخشی از اقتصاد ایران تشکیل میده. البته فعال شدن این بنگاه‌ها بر افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات بنگاه‌های کوچک و متوسط بی تأثیر نیست، ولی دارای تأثیر گسترده‌ای هم نخواهد بود. گران شدن قیمت محصولات صنعتی زمانی خواهد بود که صنایع بالاتر از ظرفیت اسمی خودشون فعال باشن و تقاضا بر عرضه محصولات اونها افزایش پیدا بکنه، از اون بالاتر بره. این البته در کوتاه مدت در چشم انداز نیست.
ممنونم از شما احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد.
با تشکر از شما.
امروز روز پرخبر روزنامه است. با شهرام رفیع‌زاده همکارم از کانادا خیلی سریع میریم سراغ روزنامه امروز. شهرام، از روزنامه بهار شروع کنیم. صفحه اول روزنامه بهار چیا داره؟ بعد میریم سراغ باقی روزنامه ها.
روزنامه بهار امروز عکسیه که خودش به آقای علی مطهری اختصاص داده، نماینده مجلس شورای اسلامی، که روز گذشته در دانشگاه تهران گفته که وقت پرداختن به مسائل سیاست داخلی است و به دولت چنین توصیه‌ای کرده. دیگه که روزنامه بهار گزارشی است درباره اینکه سازمان غذا و دارو قرار است با آگهی دهندگان به شبکه‌های ماهواره‌ای برخورد کنه، و یکی از عکس‌های صفحه یک این روزنامه مربوط است به آقای علی اکبر ناطق نوری که انتقاد کرده از برخی از تندروی ها به ویژه در خصوص مذاکره کنندگان هسته‌ای جمهوری اسلامی. روزنامه اعتماد امروز که اصلی خودش به اختصاص داده به گزارشی از دادگاه بابک زنجانی و نوشته که متهم روز گذشته خودش اقدام کرده به متهم کردن دولت و دیگران. دو عکس هم در صفحه یک منتشر کرده، یکی آقای علی اکبر محتشمی پور که گفته نفوذ حجتی از هشدار گذشته است، و دیگری باز عکس آقای علی اکبر ناطق نوری که خواهان محاکمه تندروها شده. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در تیتر یک واکنش نشون داده به انتشار اخباری که حاکی از این است که شرکت آرایشی سفورا در حال نهایی کردن مذاکرات خودش برای راه اندازی چند شعبه در ایران هست، از اون بزک تعلیق تحریم ها با لوازم آرایش فرانسوی یاد کرده. روزنامه شهروند در تیتیه که خودش هشدار دوباره بانک مرکزی درباره مؤسسات مالی غیر مجاز رو منتشر کرده و به مردم گفته که همه سرمایه خودتون از دست خواهید داد. تیتر یکی دیگر از تیترهای اصلی این روزنامه هم امداد رسانی به 11000 سیل زده در 18 استان و نوشته که یک نفر دیگر هم بر شمار کشته شدگان سیل افزوده شده به 8 نفر رسیده. روزنامه رسالت در تیتر یک از قول محمد رضا باهنر نوشته که جریان فتنه نمیتونه در ساختارهای نظام قرار بگیره و عکس یکی این روزنامه هم آقای کاشانی پور هست، رئیس کسی که به روزنامه رسالت از اون به عنوان رئیس ستاد یوم الله 13 آبان یاد کرده و ایشون گفته که در 13 آبان تبلور خشم ملت علیه آمریکا خواهد بود امسال و مراسم بزرگتری برگزار خواهد شد.
شهرام، اشاره کردید روزنامه بهار اظهارات علی مطهری رو منتشر کرده درباره لزوم توجه دولت به حل مشکلات در سیاست داخلی. چه نکاتی هست در صحبت‌های آقای علی مطهری؟
بنوشته روزنامه بهار، آقای علی مطهری روز گذشته در دانشگاه تهران با دعوت دانشجویان حاضر شده سخنرانی کرده و در اون تاکید کرده که اعتراض ما همیشه این بوده که چرا بدون دفاع از آقای میرحسین موسوی مهدی کروبی و زهرا رهنورد اونها رو حذف کردن. ایشون گفته تا اگر آقای احمدی نژاد هم حذف میشد من باز اعتراض میکردم به این دلیل که حذف غیر قانونی هست و در حال حاضر برای ایجاد وفاق و وحدت ملی به گفته آقای علی مطهری ضروری است که حذف برداشته بشه. علاوه بر این ایشون گفته که آقای روحانی هم باید دیگه حالا بعد از رسیدن به توافق هسته‌ای به سیاست داخلی توجه بیشتری بکنه و به ویژه گام‌های اساسی‌تری برای رفع هست برداره.
اتفاقا در همین مورد گزارشی هم ما ابتدای برنامه داشتیم، همین بخش از صحبت‌های علی مطهری رو بهش اشاره کرده بودیم. اما روزنامه آفتاب یزد گزارشی داره درباره اخبار متفاوت درباره اخراج یک دانش آموز مبتلا به ایدز از مدرسه. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه آفتابی از گزارش داده که آقای محمد رضا سید قاسمی که مدیر عامل مؤسسه خیریه پیام‌آوران همیاری هست، مؤسسه‌ای که بیماران ایدزی کمک میکنه، اعلام کرده روز گذشته که یک دانش آموز مبتلا به بیماری ایدز از مدرسه اخراج شده. البته ایشون گفته موارد متعددی رو به این مؤسسه گزارش شده از اخراج دانش آموزان مبتلا به ایدز در مدارس مختلف ایران. اما روزنامه آفتابی از نوشته که تلاش‌هاش برای تماس با مسئولان وزارت آموزش و پرورش در این زمینه موفقیت‌آمیز نبوده، حاضر به پاسخگویی نشدن. اما رئیس انجمن ایدز ایران به روزنامه آفتابی از گفته که این هوچیگری هست و به ضرر چنین دانش آموزانی که مبتلا به این بیماری هستن و خانواده هاشون تمام خواهد شد.
و خیلی کوتاه روزنامه اعتماد گزارشی داره از جلسه دادگاه بابک زنجانی. چی هست موضوع این دادگاه؟
روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که چهارمین جلسه دادگاه آقای بابک زنجانی که متهم نفتی است روز گذشته در حالی برگزار شد که حاصل 2 سال زندان ایشون این بود که ایشون تونست در تریبون دفاع از خودش قرار بگیره و مقام‌های دولت آقای روحانی رو متهم بکنه که اونها هم مشکل دارن. البته ایشون گفته که من پول رو روز دوشنبه بدهی به وزارت نفت که 2 میلیارد و 400 میلیون یورو هست رو پرداخت خواهم کرد. علاوه بر این روزنامه اعتماد تاکید کرده که وکیل وزارت نفت گفته که ایشون تلاش کرده که در دفاعیت خودش این دادگاه رو سیاسی کنه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
اما 4 روز پیش در اینجا در قلب شهر پراگ پایتخت جمهوری چک گروه‌ها و طیف‌های مختلفی از مردم جمهوری چک تجمعی برگزار کردند در اعتراض به ورود مسلمانان و مهاجر به این کشور. در ماه‌های گذشته شمار آوارگان سوری، عراقی و لیبیایی که به دلیل جنگ‌های داخلی برای یافتن سرپناهی به کشورهای مختلف اروپایی پناه آوردند، رو به افزایش بوده. حسن سربخشیان گزارشی داره درباره تجمع علیه ورود آوارگان مسلمان به اروپا.
در روز استقلال چکسلواکی سابق روز 28 اکتبر عده‌ای از اهالی جمهوری چک در میدان نمسیرو در شهر پراگ جمع شدند تا بر ضد سیاست‌های اتحادیه اروپا همچنین ورود مسلمانان به این جمهوری مخالفت کنند.
در میان تجمع کنندگان عده‌ای از اعضای سیاسی جنبش تازه تأسیس ضد اسلامی پگیدا که موسوم به میهن‌پرستان اروپایی در مقابل اسلامی شدن غرب هستند و همچنین اعضای حزب اصف سفید به معنی سپید دم از جمهوری چک حضور داشتند. این تجمع در حالی صورت می‌گیرد که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هفته پیش دولت جمهوری چک را به نقض سیستماتیک حقوق پناهجویان و مهاجران متهم کرد. مارک چرنچ نماینده پارلمان چک و عضو حزب سپید دم درباره علت مخالفتشان با اسلام می‌گوید:
ما با یک مهاجرت عظیم مبارزه می‌کنیم و با اسلام‌گرایی. ما برای سنت و فرهنگ خودمان مبارزه می‌کنیم و همینطور برای آینده فرزندانمان، چرا که این افراد به فرهنگ ما احترام نمی‌گذارند، به کشور ما احترام نمی‌گذارند، همینطور به آینده ما. این یک مشکل بزرگ برای همه اروپا است، به خاطر اینکه ما نمی‌توانیم با مردمان زیادی یکی شویم. 1 میلیون، 2 میلیون یا 3 میلیون نفر از سوریه یا آفریقا می‌آیند که ما نمی‌توانیم با این افراد اقدام شویم.
ما لهستانی ها و آلمانی ها و اتریشی ها همراه با هم در وین خواستار این هستیم که این موجودات اسلامی عجیب و غریب هرچه زودتر به کشورهایشان بازگردانده شوند.
علت موافق ورود مهاجرین و مسلمانان به جامعه چک هستند. پلیس جاده شیرش در میان موافقین و مخالفین این تجمع در میدان امیرسمیرا صف کشیده تا درگیری در این تجمع پیش نیاید.
I have no problem with people if respect me, my family.
من با مردم مشکلی ندارم اگر آنها به من، به خانواده‌ام و به کشورم احترام بگذارند.
If I watch TV and I see pictures from Islamic State.
وقتی من تلویزیون را نگاه می‌کنم و تصاویر دولت اسلامی را از عراق و سوریه و از جنگ می‌بینم، دولت اسلامی مردم را می‌کشد و آنها را شکنجه می‌کند. حتی کودکان را می‌کشد که این جوانمردی نیست. من با اسلام رادیکال مبارزه می‌کنم و با کشتار و جنگ.
در موج جدید مهاجرت‌هایی که در چندین ماه اخیر از کشورهای عراق، افغانستان و سوریه به سوی اروپا انجام شده، تاکنون 700 هزار نفر به اروپا رسیدند. این در حالی است که بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده بیش از 80% مردم جمهوری چک مخالف حضور مهاجرین در کشورشان هستند. حسن سربخشیان، پراگ.
و نوبت میرسه به مهدی رستم‌پور و آخرین خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. فدراسیون جهانی تیراندازی اعلام کرد رقابت‌های قهرمانی آسیا که در کویت برگزار میشه قرار بود به عنوان مسابقات گزینشی المپیک مد نظر قرار بگیره، اما دیگه این تصمیم رو لغو کرده و 35 سهمیه المپیک در کویت به کسی اهدا نمیشه، به دلیل اینکه کویتی‌ها ویزای ناظر این دوره از رقابت‌ها که اهل اسرائیل بوده رو صادر نکردن. فدراسیون جهانی اعلام کرده که به زودی میزبان دیگری برای مسابقات گزینشی انتخاب میکنه و رقابت‌هایی که در کویت انجام میشه فقط جنبه قهرمانی آسیا داره و ارتباطی با المپیک نخواهد داشت تا در کشور دیگری این 35 سهمیه اعطا بشه به ورزشکارانی که موفق میشن به المپیک را پیدا کنن. اما اختلاف نظر کیروش سرمربی تیم ملی با اسدی دبیر کل فدراسیون فوتبال به اوج خودش رسیده. دیروز دبیر کل فدراسیون به خبرگزاری ایسنا گفت که اظهارات کیروش سناریوییه که براش می‌نویسن و حرف خودش نیست و او در حدی نیست که بخواد با من بحث کنه و من جواب او رو در مناظره‌ای در برنامه 90 خواهم داد. کارلوس کیروش هم بیانیه‌ای صادر کرده که بسیار تنده و در بخشی از اون گفته که اسدی باید بره ناپدید بشه به این دلیل که او رو وزیر ورزش آورد و از نظر ایجاد امکانات و کمک به تیم ملی و کمک به فوتبال ایران تمام فعالیت‌های اسدی در حد صفر بوده و فقط تفرقه افغانی و ایجاد مشکل توسط او در سطح جهانی بوده. به هر حال این وضعیت این روزهای فوتبال ایران که علی کفاشیان هم نتونسته سر و سامونی به این وضعیت بده و به طور کلی اوضاع چندان جالب توجه نیست، برای تیم ملی هم قاعدتاً میتونه مسئله ساز باشه این ماجرا. اما درگیری احمد رضا عابدزاده با رئیس حراست ورزشگاه آزادی که دیروز بهش اشاره کردیم، او در مصاحبه‌ای به خبرگزاری ایسنا گفته که من به دلیل اینکه پامو جراحی کردم، پام رو دراز کرده بودم روی صندلی که نشسته بودم و رئیس حراست اومد به من گفت که اگه پاتو جمع نکنی از جایگاه میندازمت بیرون، و من هم فقط به او گفتم که آیا تو اصلا میدونی که چرا من پای خودم رو جراحی کردم و در چه شرایطی مجبور شدم که پام جراحی بشه؟ اشارش در واقع به سالها حضور در تیم ملی فوتبال و مصدومیت‌های متوالی پاش بوده که در همون ورزشگاه آزادی اتفاقا در مقابل تایوان این اتفاق رخ داد. به هر حال درگیری میشه و ماجرای انعکاس وسیعی در رسانه پیدا میکنه، اما این هم جالبه که نوع نشستن یک تماشاچی در ورزشگاه اصلا چه ارتباطی به نیروی حراست داره در هیچ کجای جهان؟ مادامی که یک تماشاچی مشکلی برای سایرین به وجود نیاره، میتونه هر جوری که دلش میخواد بشینه، هر طور که دلش میخواد لباس بپوشه. این واقعا عجیبه، فقط در استادیوم آزادی ممکنه چنین اتفاقی رخ بده. اما فوتبال در اروپا، لیورپول در استنفورد بریج مست چلسی رو 3-1 شکست بده، یعنی آقای معمولی بر آقای خاص غلبه کرد، لقبی که برای یورگن کلوپ در نظر گرفتن، تونست مورینیو رو شکست بده. منچستر یونایتد برای سومین بازی متوالی گل نزد، این بار در برابر استوک سیتی به تساوی بدون گل رسید و سیتی و آرسنال رقبای خودشون رو بردن و در صدر جدول قرار دارن. در ایتالیا جنگ صدرنشینی رو اینتر مقابل روم با یه گل به سود خودش خاتمه داد، اما بازی حساس‌تر رو دو تیم یوونتوس و تورین در شهرآورد تورین برگزار کردند که یووه با گل دقیقه 93 تونست تورینو رو شکست بده. این سومین بازی متوالی این دو تیمه که 2-1 به پایان میرسه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم، تا فردا.
مهدی رستم‌پور بود و خبرهای ورزشی از ساعت 7:30 دقیقه بامداد در ایران گذشتیم و رسیدیم به نیمه دوم برنامه. پیش از هر چیز خیلی سریع میریم و همراه میشیم با بهروز کارونی تا بشنویم خلاصه آخرین خبرها رو.
با سلام دوباره. وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که پس از نامه رهبر جمهوری اسلامی در مورد الزامات اجرای برجام، توقف واردات کالاهای مصرفی از آمریکا در بخشنامه اجرایی خواهد شد. وزیر حمل و نقل روسیه ادعای گروه وابسته به گروه حکومت اسلامی درباره سرنگون کردن یک هواپیمای مسافربری روسیه بر فراز شبه جزیره سینای مصر را رد کرد. در پی سقوط یک هواپیمای مسافربری روسیه در شبه جزیره سینا در مصر، تمامی 224 سرنشین آن کشته شدند. در پی سقوط هواپیمای مسافربری روسیه بر فراز مصر، سه شرکت هوایی امارات، لوفتانزا و ایر فرانس KLM اعلام کردند پروازهای خود را بر فراز صحرای سینا متوقف می کنند. وزیر امور خارجه آمریکا گفت نیروهای ویژه این کشور که به سوریه اعزام می‌شوند تنها با گروه حکومت اسلامی جنگ خواهند کرد. مردم ترکیه امروز یک شنبه برای انتخاب 550 نماینده پارلمان این کشور پای صندوق‌های رأی می‌روند. وزیر خارجه بحرین در تازه‌ترین موضع‌گیری علیه آنچه دخالت‌های تهران در منطقه نامید، مدعی شد که ایران مانند گروه حکومت اسلامی کشورش و دیگر کشورهای عربی را تهدید می‌کند. شمار بیماران تنفسی در استان خوزستان به حدود 11500 تن رسید. به گفته مرکز اورژانس خوزستان، حدود 200 تن از این گروه در بیمارستان‌ها بستری شده‌اند. رئیس سازمان حفاظت زیست ایران گفت مشکل تنفسی در استان خوزستان ربطی به باران اسیدی ندارد. و بابک زنجانی، تاجر زندانی در ایران، در چهارمین جلسه دادگاه خود وعده داد تا دو روز دیگر بخشی از بدهی خود به وزارت نفت را تسویه کند. رضا جان
ممنونم، بهروز کارونی بود که خلاصه آخرین خبرها رو به آگاهی ما رسوند. اما بریم و ببینیم در بخش دوم صبحانه با خبر چه داریم. در بخش دوم صبحانه با خبر پیش از هر چیز درباره انتخابات امروز ترکیه گفتگوی از پیش ثبت شده داریم با جلیل روشندل. در بخش فرهنگ و هنر دو نمایش و یک نمایشگاه جدید در تهران رو معرفی میکنیم، روزنامه های استانی رو ورق میزنیم و در بخش موسیقی هم از مهمترین رویدادهای موسیقی جهان میشنویم در هفته‌ای که گذشت. همه اینها و بیشتر از اینها رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید و یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
از نخستین ساعت بامداد امروز انتخابات در حوزه‌های شهری و روستایی ترکیه آغاز شده. انتخاباتی برای انتخاب یک دولت جدید. سراسر خاورمیانه چشمش را نه تنها به نتایج این انتخابات بلکه همچنین به حوادث احتمالی روز رأی‌گیری دوخته. قطعا شهروندان ترکیه منتظر نتایج انتخابات هستند، ولی امیدواری رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و حزب او یعنی حزب عدالت و توسعه این است که بتواند با به دست آوردن اکثریت قاطع آرا انحصار قدرت سیاسی را حفظ کند. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در کارولینای شمالی از طریق سکایپ به ما پیوسته. آقای روشندل، چه چیزی انتخابات امروز ترکیه رو با دیگر موارد انتخاباتی متفاوت میکنه و اهمیت اون در چیه؟
خب البته میدونید که این انتخابات در واقع انتخابات پیشرسی است که حدود 5 ماه پیش به نتیجه نرسید و حالا داره مجددا تکرار میشه. یک مقداری توی جوانان ایجاد ناراحتی کرده و حتی مردم از این که این همه در انتخابات شرکت باید بکنن خسته شدن. ولی مهمترین بُعد قضیه این استش که حکومت ترکیه به مدت 13 سال انحصار قدرت رو از طریق حزب به اصطلاح عدالت و توسعه در دست داشت و اگر در این انتخابات رأی کافی به دست نیاد، این انحصار قدرت از حزب آقای اردوغان خارج میشه و نام او اگرچه در لیست انتخابات نیست، ولی توانایی او برای نفوذ در تصمیم گیری دولتی به حداقل میرسه و بایستی به نوعی قدرت رو شریک بکنه. در طول بیش از یک دهه حکومت آقای اردوغان، چه موقعی که رئیس جمهور بود و چه بعدن که رئیس، چه قبلن که نخست وزیر بود بعدن رئیس جمهور شد، ایشون کارهای مثبت بسیار زیادی کرده و وضعیت ترکیه رو به خصوص در بُعد اقتصادی خیلی پیش برده، به طوری که درآمد سرانه الان به بیش از $10,000 میرسه که قبلا 1/3 این بود. ترکیه در موارد مختلفی پیشرفت داشته، زبان کردی رو در مدارس شروع کردن درس دادن، به کانال‌های کردی زبان ایجاد کردن. یکی از با نفوذترین احزاب که هم اکنون رقیب اردوغان هست در این انتخابات، حزب طرفدار کردها هستش.
آقای روشندل، نتایج انتخابات تا چه حد به نظرتون قابل پیشبینیه و کدوم تغییرات اصولی رو در سیاست و حکومت ترکیه دامن میزنه به نظرتون؟
احتمالاً البته این چیزی بیشتر از احتماله که دیگه این حزب عدالت و توسعه نمیتونه انحصار رو داشته باشه. بنابراین صحبت اینه که کدوم احزاب دیگری ممکنه که بتونن آرای کافی به دست بیارن که صندلی‌های عمده‌ای رو در پارلمان در اختیار بگیرن. یکی از این احزاب حزب طرفدار کردهاست که قبلاً حدود 13% آرا رو داشت. حالا با وجود این که در بسیاری از مناطق کردی ناآرامی وجود داره، این احتمال وجود داره که تعداد آراش بره بالا و اتفاقا یکی از مسائلی که مخالفین اردوغان او رو متهم میکنن بهش این استش که برخورد خشونت آمیز کرده با اقلیت ها و جنگ پیکاکا رو مجددن به راه انداخته و علاوه بر این رسانه ها رو هم تعطیل کرده. بنابراین وقتی که این قدرت تقسیم بشه با احزاب مخالف، تغییرات عمده‌ای مشاهده خواهد شد، از جمله که از اسلامگرایی در داخل دولت ترکیه فعلی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
به نظرتون مردم بیشتر خواهان تغییر وضع موجود هستن یا خواهان تغییراتی که نتایج انتخابات میتونه به اون دامن بزنه؟
مردم از وضع موجود علارغم پیشرفت‌های اقتصادی که من قبلا هم مطرح کردم و یا مثلا نزدیک شدن به اروپا راضی به نظر میان، ولی در این حال مردم ترکیه مردمی صلح طلب هستند و میخواهند در صلح آرامش داخلی به سر ببرن و درگیری ها با اقوام کرد و کرد زبانان و کردهای ترکیه به حداقل برسه و این دلیل استش که مردم ترکیه میشه به طور کلی قضاوت کرد که خواهان تغییر وضع موجود و تقسیم قدرت سیاسی بین احزاب و گرایش‌های مختلف اجتماعی هستن به نحوی که حد اکثر نزدیکی رو به دموکراسی که طالب اون هستن پیدا بکنن.
ممنون از شما جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
خواهش میکنم.
برای بخش فرهنگ و هنر امروز دو تئاتر و یک نمایشگاه جدید در تهران را انتخاب کردیم. از نمایش والس تصادفی اثر ویکتور هایم نمایشنامه نویس فرانسوی شروع میکنیم که به کارگردانی صالح خواجه در تماشاخانه استاد مشایخی به صحنه رفته. درباره داستان این نمایش بشنویم از فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی برنامه. آقای سرکویی،
مکان این نمایش برزخ است. برزخ وقتی که اسمش برده میشه ما بلافاصله به یاد آموزه های دینی و به اصطلاح آسمانی میافتیم که برزخ جایی است که مردگان در او هستن، مردگانی که تکلیفشون معلوم نیست، جایی است میان بهشت و دوزخ و مردگان اونجا میمونن تا تکلیفشون معلوم بشه. اما برزخی که در این نمایشنامه موقعیت و مکان اصلی نمایشنامه است، یک باور متافیزیکی یا آرمانی اسطوره‌ای و آخرالزمانی و دینی نیست، تمثیلی است از واقعیت پوچ و تصادفی زندگی زمینی و روزمره ما. خود نویسنده در نمایشنامه که ترجمه هم شده، به فارسی ترجمه چاپ شده، بر این مکان رو یک گاراژ بسیار وسیع توصیف میکنه، پر از جسدهایی که روی هم تلمبار شدن و هیچ کس به اونا توجهی نداره. مکان کاملا زمینی هستش. زنی که بر اثر تصادف، یعنی در واقع به مرگی تصادفی درگذشته، به این برزخ وارد میشه. روبروی او فرشته ای هست. فرشته نیست، اون فرشته ای نیست که در آموزه های دینی آمده. فرشته ایست که جنسیتش متناسبه با اون کسی که روبروش تعیین میشه. اگر مرده مرد باشه، فرشته زن میشه و برعکس. بنابراین فرشته این نمایشنامه مرد هست. فرشته به زن پیشنهاد میکنه که تو میتونی به بهشت بری اگر به سوالات من جواب بدی و 100 امتیاز بگیری و باید از زندگی خودت برای من تعریف کنی. قاعده ای که میگذاره، که البته چندان هم خودش بهش پایبند نیست، این استش که داستان باید صادقانه باشه اما سرگرم کننده. اما در زندگی روزمره آدم هایی که در مناسبات کنونی اسیرند، چیز سرگرم کننده ای وجود نداره. زن اگر صادق باشه سرگرم کننده نیست، اگر سرگرم کننده باشه صادق نیست. به هر حال زن سعی میکنه به سوالات او پاسخ بده، اما به تدریج متوجه میشه که هیچ قاعده ای، فرشته به هیچ قاعده ای پابند نیست. امتیازدهی او بر اساس هیچ قاعده و قانونی نیست. همه چیز تصادفی است. بی قانونی و بدون ملاک بودن قاعده این به اصطلاح بازی پوچ و بی قاعده ای است که انسان در او اسیر شده. بازی درست مثل مرگ تصادفی. زن بر اثر تصادف مرده و حالا برزخ هم همون حرد پوچ و هراسناک و رنجاوره. نمایشنامه پایان مشخصی نداره. فرشته و زن هر دو در این بازی گرفتارند. در واقع یک موقعیتی شبیه انسان روی زمین درگیر در مناسبات سرمایه‌داری که تصادف بر زندگی حاکم میکنه و راه گریزی نداره.
خب و هم با نمایش بعدی که اسمش هست مونس و در تالار حافظ اجرا میشه، موضوع این نمایش چیه؟
مهرداد کوروشنیا این نمایش رو نوشته و کارگردانی میکنه. نمایش موضوعش جنگ هست، اما در واقع وضع زنان در جنگ هست. خب همیشه درباره زنان در جنگ بسیار نوشته شده، اما این بار کارگردان و نویسنده کوشیدند که جنگ رو از نگاه زنان بگن و مصیبت‌هایی که بر زنان آوار میشه رو از نگاه خود زنان در صحنه مجسم بکنه.
خب حالا بریم سراغ هنرهای تجسمی و نمایشگاه پنجمین داستان. این نمایشگاه کار کیه و چه آثاری رو به نمایش میذاره؟
رضا میلانی عکس‌های خودش رو در گالری سیهون با عنوان پنجمین داستان به نمایش گذاشته. عنوان دوم این نمایشگاه هم هست کابوس‌ها و رویاهای یک درخت بی‌ثمر. 8 عکس هست که در واقع صحنه پردازی شدن اما حالت مستندگونه دارن. داستان درخت بی‌ثمری رو روایت می‌کنن که این درخت در اطراف یک روستا بین چند زمینی کشاورزی است میوه نداره و حداکثر سایه داره. درخت به خودش فکر میکنه، به تنهاییش و به اینکه در موقعیتی گرفتار آمده که هیچ نتیجه و باری مثبتی نداره و در واقع در عکاس کشی در این عکس‌ها وضعیت زندگی آدمی رو در یا وضعیت زندگی ایرانیان معاصر رو تصویر کنه. نمایشگاه تا 20 آبان ماه ادامه داره.
ممنونم از شما فرج سرکوی.
من از شما متشکرم.
از چهار گوشه ایران خبر بگیریم با نگاهی به روزنامه‌های محلی و البته همراه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، از خوزستان شروع کنیم که تعداد بیماران تنفسی که به خاطر تشدید آلودگی هوا به بیمارستان مراجعه کردن بیشتر شده. روزنامه کارون در این باره چی نوشته؟
روزنامه کارون نوشته که آقای ایرج نظری که قائم مقام یا معاون دانشگاه علوم پزشکی جنی شاپور در اهواز هست اعلام کرده که شمار شهروندانی که بر اثر مشکلات تنفسی بعد از باران روز چهارشنبه راهی بیمارستان‌های مختلف در استان خوزستان به ویژه بیمارستان‌های اهواز شدن به 7000 نفر رسیده. ایشون گفته که حدود 90% این بیماران به شکل سرپایی درمان شدن و البته 70 نفر هم بستری شدن. اما روزنامه کارون همزمان خبر داده که معاون بیمارستان گلستان اهواز تایید کرده که یکی از این بیماران جان خودش رو از دست داده. ایشون گفته 110 بیمار به این بیمارستان مراجعه کردن که یکی از اونها بر اثر مشکلات تنفسی درگذشته. روزنامه کارون این پرسش رو هم مطرح کرده مسئولان و کارشناسان استانی و کشوری بعد از گذشت 3 سال از بارانهایی که در اهواز میباره و مردم رو دچار مشکل میکنه و 30000 نفر طی 3 سال گذشته به بیمارستان ها مراجعه کردن، هنوز نتونستن ریشه و دلیل این باران ها و آسیب های اون رو شناسایی کنند.
روزنامه عصر مردم صحبت های استاندار فارس رو درباره لزوم تامین امنیت مراسم سخنرانی منتشر کرده. مهمترین بخش های صحبت های استاندار فارس چیه؟
به نوشته روزنامه عصر مردم آقای محمدعلی افشانی که استاندار فارس هست در جمع فرمانداران استان فارس تاکید کرده که همه شخصیت‌های سیاسی که در چارچوب قانون در سراسر کشور اجازه سخنرانی دارن از این پس میتونن در استان فارس هم حاضر بشن و سخنرانی کنن. ایشون گفته که فرمانداران به همراه شورای تامین شهرستان‌ها باید امنیت تمام سخنرانی‌های قانونی رو تضمین کنن. علاوه بر این ایشون تاکید کرده که مسئله خرید فروش رأی و همچنین ورود پول‌های کثیف به انتخابات هم از مواردی که فرمانداران باید مورد بررسی قرار بدن.
خب بریم به کوکیلویه و بوی رحمت. روزنامه امید مردم یک گزارش داره درباره فقر امکانات آموزشی و دانش آموزانی که در یاسوج در کلاس روی زمین میشینن. ماجرای این دانش آموزا و مدارسشون چیه؟
ولی روزنامه امید مردم در این گزارش اشاره کرده که مدرسه راهنمایی افتخاری در یاسوج مدرسه است که به دلیل فقر امکانات آموزشی کار رو در اون به جایی رسیده که دانش آموزان باید روی زمین بشینن یا حتی در عکسی که مشاهده میشه برخی از اونها به حالت نیمخیز هستن و به این شکل باید درس بخونن. مقام های مسئول در آموزش و پرورش استان کوکیلی و بوی رحمت به روزنامه امید مردم گفتن که به دلیل مهاجرت روزافزون به یاسوج و از طرفی فقر امکانات آموزشی و همچنین کمبود بودجه در استان کوکیلی و بوی رحمت توانایی فراهم کردن امکانات آموزشی از جمله میز و نیمکت برای دانش آموزان رو ندارند.
شهرام، مثل این که ده ها فروشگاه پوشاک زنانه در تبریز پلمب شدن و روزنامه سرخاب هم خبرش رو منتشر کرده، علتش چی بوده؟
ولی روزنامه سرخاب خبر داده که علیرضا هنردوست رئیس پلیس امنیت عمومی آذربایجان شرقی اعلام کرده که دست کم 36 فروشگاه پوشاک زنانه طی روزهای گذشته از سوی نیروی انتظامی اختیاریه تعطیلی و پلمب دریافت کردن که به نوشته این روزنامه 21 واحد صنفی پوشاک زنانه پلمب شده. ایشون دلیل پلمب این فروشگاه ها رو عرضه لباس‌های معرف فرهنگ غربی عدم و همچنین عدم رعایت ممنوعیت در معرض دید گذاشتن مانکن ها و البسه نامتعارف، عدم رعایت حجاب اسلامی و همچنین بکارگیری آقایان در فروشگاه های زنانه اعلام کرد.
خب اما روزنامه سیستان و بلوچستان یک گزارش داره از بیابی در روستاهای چابهار، جزئیات بیشترش چیه؟
روزنامه سیستان و بلوچستان در این گزارش اشاره کرده که شهرستان چابهار که در کنار دریا قرار داره و 530 روستا هم داره، در حال حاضر 380 روستای چابهار با تانکر و به صورت سیار آبرسانی میشن. 150 روستا هم به نوشته این روزنامه روستاهایی هستند که لوله کشی آب دارن، اما آبشون از طریق چاه‌ها تامین میشه و به شکل جیره‌بندی با شماری از شهروندان و روستاییان، یعنی ساکنان روستاهای چابهار، همین روزنامه مصاحبه کرده و اونها گفتن که مشکل بیابی مشکلیه که واقعا مردم این منطقه رو رنج.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
از مهمترین رویدادهای موسیقی ایران، موسیقی جهان بشنویم همراه با بردی افشین.
یک شنبه است، آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران. فرصتی خوب برای من تا طبق معمول هر هفته نگاهی کنم به 7 روز گذشته و مروری کنم بر مهمترین رویدادهای موسیقی جهان. یادآوری کنم مثل همیشه نگاهم معطوف بر رویدادهای عرصه‌های موسیقی بیشتر فراگیر و رایج. سلام، جدیدترین تک آهنگ از ادل، اولین اثر استودیویی این هنرمند برجسته و 27 ساله بریتانیایی پس از 3 سال. هنوز 10 روز هم نشده که از انتشار این تک آهنگ میگذره، اما این اثر تونسته تا به اینجا رکوردهای بسیاری رو از خودش به جا بگذاره. در 7 روز اول انتشار از این اثر در ایالات متحده آمریکا 750,000 نسخه دیجیتالی به فروش رسیده. به این ترتیب این اثر تونسته رکورد فروش آنلاین یک تک آهنگ رو در یک هفته در این کشور بشکنه. ضمن اینکه این آهنگ در بریتانیا در هفته اول انتشارش بیش از 7,300,000 بار در سرویس‌های خدماتی پخش اینترنتی آثار موسیقایی پخش یا به اصطلاح استریم شده. به این ترتیب در این کشور این آهنگ رکورد پخش اینترنتی یک اثر رو در هفته اول انتشارش شکسته. به علاوه ویدیوی این اثر در شبکه پخش ویدیو موزیک ویوو در طی 24 ساعت اول انتشارش 27,700,000 بار دیده شده و از این نظر هم این یک رکورده. قبلن بیشترین تعداد بیننده یک ویدیو در طی یک شبانه روز متعلق بود به ویدیوی بد بلاد از تیلر سویفت که در طی 24 ساعت کمی بیشتر از 20,000,000 بار دیده شده بود. لندن، این هنرمند پرآوازه و کهنه‌کار انگلیسی در مصاحبه‌ای تازه با مجله رولینگ استون، نشریه معتبر و تخصصی موسیقی، گفته اواخر پاییز امسال 68 ساله میشه و وقتشه که دیگه ختم ماجرا رو اعلام کنه. آزی آزبون اشاره کرده تور اجراهای سراسری اخیر گروه بلک سبث، اجراهایی به اسم تور پایانی، اختتامیه است برای فعالیت‌های گروه. این تور اجراها تابستان آینده به پایان میرسه. بلک سبث از اواخر دهه 60 میلادی و از شهر برمینگام انگلیس فعالیتش رو آغاز کرده و از جمله بزرگان تاریخ موسیقی راک محسوب میشه و بسیاری این گروه رو پیشگام موسیقی هوی متال محسوب میکنه. این آهنگی است به اسم Just Like a Woman یا درست به مانند یک زن. آهنگی است از آلبومی به اسم Blonde on Blonde، هفتمین مجموعه استودیوی باب دیلن، منتشر شده در سال 1966 میلادی. از جمله آلبوم‌های برجسته تاریخ موسیقی راک محسوب میشه. علاوه طرح روی جلد این اثر هم یکی از ماندگارترین طرح‌های روی جلد آلبوم در طول تاریخ به حساب میاد. طرحی که متکی است بر عکسی از خود باب دیلن، هنرمند مطرح آمریکایی که حالا 74 ساله است و اون زمان 25 ساله بود. باب دیلن در این عکس کتی سیاه به تن داره و شالی سیاه و سفید به گردن و به دوربین خیره است، اما عکس کاملا واضح نیست و این حالتی رمز آلود به اون داده. چند روز پیش بود که جری شاتزبرگ، عکاس معروف آمریکایی و عکاس این عکس، اعتراف کرد که اشتباه از او بوده عکس اینگونه خیال انگیز تار باشه و وضوح کامل نداشته باشه. آقای شاتزبرگ گفته در سرمای اون موقع شهر نیویورک دستش به اشتباه لرزیده و عکس خراب از آب در اومده. با این حال باب دیلن این عکس رو برای جلد انتخاب کرد. جالب اینجاست بدونیم پیش از این اعتراف برای دهه ها منتقدین هنری تلاش کردند هدف عکاس رو از گرفتن چنین عکس ناواضحی تفسیر و تبیین کنند. It was rain from the first and I was dying the first so I came in here. Time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I just can't fit. در آخر از فیل کالینز میشنویم، هنرمند قدیمی و سرشناس و محبوب برخی ها. این خواننده آهنگساز و نوازنده چند ساز گفته رسما دیگه نباید او رو بازنشسته به حساب آورد. این مرد 64 ساله گفته قصد داره بازگشتی شکوهمند به عرصه موسیقی داشته باشه و یک تور اجراهای سراسری رو در نقاط مختلف جهان برگزار کنه و یک آلبوم استودیویی تازه رو منتشر کنه. فیل کالینز که نامش رو با حضور در گروه جنسیس مطرح کرده بود، حتی خبر از احتمال اثرگیری فعالیت این گروه هم داده. فیل کالینز از ابتدای دهه 70 میلادی به ترکیب جنسیس اضافه شده بود، گروهی که در انتهای دهه 60 میلادی در جنوب شرق انگلیس شکل گرفته بود و از میانه های دهه 70 هم با رفتن پیتر گابریل از ترکیب این گروه، فیل کالینز تبدیل شد به خواننده اصلی جنسیس. جنسیس از جمله برجسته ترین گروه های تاریخ موسیقی راک محسوب میشه. با این حال فیل کالینز از دهه 80 میلادی در کنار فعالیت با گروه جنسیس رو آورد به انتشار آثار انفرادیش که اتفاقا در این دهه بسیار هم موفق بود، و ما هم به یکی از آثار برجسته او مربوط به اون زمان گوش میدیم، اثری که پاییز 31 سال پیش در سال 1984 میلادی منتشر شده بود، آهنگی به اسم Easy Lover که در اجرا و آهنگسازی این اثر فیلیپ بیلی با فیل کالینز همراهی کرده. Easy Lover از فیل کالینز و فیلیپ بیلی.
ازتون پوزش میخوام که این ترانه رو پیش از اینکه شروع بشه قطع کردیم. به پایان صبحانه با خبر رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که همکارانم با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه برمیگردم براتون روز خوشی رو آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.